أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل واللعن على أعدائهم أجمعين. از مقدمات حکمت ما تا اینجا دو مقدمه را مورد بررسی قرار دادیم. مقدمه اول این بود که امکان اطلاق و تقیید وجود داشته باشه. یه مطلبی مربوط به مقدمه اول باقی مونده که اون رو هم عرض کنیم و انشالله بحث از مقدمه سوم را شروع میکنیم. خب عرض کردیم بسیاری این مقدمه را ذکر نکردن. خود مرحوم آقای آخوند اینو به عنوان یه مقدمه نفرموده، لکن بعضی مثل محقق نائینی این را به عنوان مقدمه قرار دادند. حالا مثلا ایشون عدم قدر متیقن در مقام تخاطب را قبول نکرد. به هر حال ایشون به این مقدمه ملتزم شده. تعبیرشون هم این است که باید لفظ مطلق یا اون معنایی که میخواد در موردش اطلاق گیری بشه مقسم برای مقید و غیر مقید باشه. این تعبیر دیگری است از امکان اطلاق و تقیید. میگه اگر یه لفظی نتواند مقسم برای مقید و غیر مقید باشه، ما نمیتوانیم با عدم القید نتیجه بگیریم اطلاق را. اون مقدمه سومه. عدم القید یا عدم بیان القید در صورتی که لفظ قابلیت این را داشته باشد که به هر دو قسم منقسم بشه، قابلیت اطلاق و تقیید هر دو را داشته باشه. حالا تعبیر ایشون اینه، میگه اولین مقدمه لزوم و کون لفظ به معناه و مقسمن للمقید و غیر المقید. این لفظ بتونه مقسم برای مقید و غیر مقید باشه. خب اگر خاطرتون باشه ما به طور کلی مقدمیت این مقدمه را نپذیرفتیم. بیان برای نفی مقدمیت مقدمه اول همان است که در گذشته گفتیم. اما حالا این تعبیری که مرحوم آقای نائینی دارن که باید لفظ مقسم برای هر دو باشه، یعنی بتونه تقسیم بشه به دو قسم مقید و مطلق، بعد مثال میزنه ایشون، میگه مثلا مسئله امر نسبت به یا هر حکمی نسبت به قصد قربت نمیتواند اطلاق داشته باشه. یعنی اگر ما مثلا یه جایی دیدیم در یه امری، در یک طلبی، در یک حکم شرعی قصد قربت ذکر نشده، نمیتونیم بگیم چون قصد قربت ذکر نشده پس قصد قربت معتبر نیست. یعنی بگیم این مطلقه، مقید به قصد قربت نیست. نمیتوانیم نفی تقیید امر به قصد قربت بکنیم. چرا؟ چون این امر، این حکم نمیتواند مقسم برای مقید و غیر مقید باشه. نمیتونیم بگیم که خب اقیم الصلاة به قصد الامر به الصلاة، مشکل پیش میاد. یا مثلا اخذ علم به حکم در موضوع حکم، کسی بگوید یجب علیک الصلاة اذا علمت به وجوبه، اینم شدنی نیست. چون امکان تقیید حکم به قید علم وجود ندارد. این بحثشو خوندید در مباحث گذشته، امتناع اخذ قصد قربت و امتناع اخذ علم در موضوع، در متعلق حکم و موضوع حکم. لذا اگر جایی مثلا قید علم به حکم و شرط علم به حکم بیان نشده باشد، ما نمیتونیم بگیم نسبت به این قید مطلقه، چون امکانش نیست، چون نمیتونه این حکم مقسم قرار بگیرد برای دو قسم مطلق و مقید. این محصل فرمایش مرحوم آقای نایی نیست. اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 528. نه، اون مال مقدمه دوم بود. مقدمه دوم این بود که در مقام بیان باشه. این امکان قیده، این مال مقدمه اوله، یه کلام دیگه است. خب این مطلب ایشون آیا درسته یا نه؟ خوب دقت بکنید. گفتید این مطلب رو هم بگیم از مقدمه اول، از سخن مرحوم ناینی. خب این ببینید، این که ایشون میفرماید لفظ باید به گونه ای باشد که بتواند مقسم برای مقید و غیر مقید قرار بگیرد. منظور از این چیه؟ این که مقسم قرار بگیره، دو احتمال در موردش هست. یکی این که منظورشون لاب شرط مقسمی باشد. لاب شرط مقسمی یعنی الطبیعت المقیسه الا ما هو خارجون ان ذاتها و ذاتیاتها، طبیعتی که ملاحظه شده با امر خارج از ذات و ذاتیات، در مقابل طبیعت مهمله و مبهمه و غیر مقیسه، طبیعتی که با خارج از ذاتش مقایسه و ملاحظه نشد. بگیم منظور ایشون از این که لفظ بتواند مقسم واقع بشه، یعنی مقسم برای مطلق و مقید به معنای طبیعت ملحوظ به امر خارج از ذات و ذاتیات، یعنی همچین چیزی باشه، نه طبیعت مهمله و مبهمه. خب میگه اگر اینه، این خب درسته، ما قبلا هم گفتیم اطلاق و تقیید در هر صورت متوقف بر این است که ما این طبیعت را با خارج از ذات مقایسه کنیم و ببینیم آیا اون درش دخیل است یا خب حالا اگر این طبیعت به نوعی بود که وقتی با خارج از ذات مقایسه شد این عرض به حضور شما، یعنی وقتی میخوایم این رو با خارج از ذاتش مقایسه کنیم این اصلا امکان نداره، نمیتونیم اینو با یه امر خارج از ذات مقایسه کنیم ببینیم اون در این دخیل هست یا نیست. اگر اصل لحاظ و مقایسه ممتنع باشد خب قهرن اطلاقم ممتنع میشه و در نتیجه تقیید هم ممتنع میشه، اما این مقدمه نیست، اینو نمیتونیم بگیم یه مقدمه است. وقتی یه طبیعتی عرض به حضور شما به طور کلی باید با بیرون لحاظ بشه تا معلوم بشه آیا اون درش دخیل هست یا نیست، شما نتونید این لحاظ و مقایسه رو انجام بدین، معلومه دیگه، نه اطلاق ممکنه نه تغییر. این امر واضح و روشنیه، نه اینکه مقدمه ی حکمت باشه، این جزء به قول معروف به اصطلاح از مواردی است که قیاسات و معها و کاملا واضح و روشنه. بله نویخ ما قبلا هم گفتیم که چرا شما ماهیت لا به شرط، نه گفتیم یه وقت این رو با یه امر خارج از ذات لحاظ میکنیم تارتا اون هیچ دخالتی نداره، تارتا بود و نبودش یکسانه، تارتا بود شرطه تا اخرى نبود شرطه، اقسام ماهیت و اعتبارات ماهیت همینجوری. انسان مثلا نسبت به فرض فرمایید که حیوانیت، نسبت به ناطقیت، نسبت به ذهن، نسبت به تعجب، نسبت به عدم تحیز، اینا همه طبیعتا این رابطه رو دارن دیگه. ببینید خب این درسته، ولی واقعا مسئله اخذ قصد قربت و مسئله اخذ علم به حکم در متعلق حکم یا موضوع حکم این اصلا از این قبیل نیست. واقعا آیا امتناع داره مثلا ما این وجوب را، این امر را، این حقیقت وجوب و صلات، یعنی خود صلات را، طبیعت و صلات را بسنجیم با یه امر خارج از ذات بگیم که آیا این دخیله یا نه؟ مثلا مشکلی هست بگیم آیا ما بسنجیم ببینیم صلات با قصد قربت چه نسبتی داره؟ این ممتنعه؟ امتناعی نداره، اصل لحاظ، اصل قیاس. یا مثلا در رابطه با علم به وجوب صلات بگیم طبیعت الصلات را ملاحظه کنیم با یه امر خارج از ذات به نام علم به وجوب صلات، این مشکلی در این لحاظ و مقایسه است؟ نه. پس این مواردی که ایشون مثال زده برای امتناع تقیید به خاطر اینکه امتناع دارد اطلاق، این امثله درست نیست. چون منظور از مقسم اگر همون لاب شرط مقسمی باشد، یعنی از طبیعت الملحوظه الى ما هو خارج عن الذات و ذاتیات، هیچ محذوری نداره. اگر هم منظور از مقسم این باشد که اون لفظ بالفعل تقسیم به این دو قسم شده باشد، یعنی بالفعل ما بدانیم این دو قسم داره، بالفعل مثلا عالم عادل داشته باشیم، عالم فاسق داشته باشیم، یعنی نظر به فعلیت این دو قسم باشه. خب نتیجه چی میشه اگر فعلیت انقسام مد نظر باشه؟ نتیجهش این است که هر جا انقسام فعلی ممتنع بود، اطلاق هم ممتنع. مثل چی؟ بگیم قصد قربت در متعلق امر ممتنع است اخذ بشه، این یه قسم از امره. یه قسم از امرم اوناییست که لا یمتنع اخذه در متعلق یا موضوع حکم. اگر این امتناع بود، یعنی این مقسم برای دو قسم فعلی نتونست واقع بشه، اطلاق هم ممتنع. اگر منظور این باشه، خب این فیه تأمل و اشکال. ایشون میگه عرض به حضور شما، یعنی در اشکال به اینم گفتن، خب این ما هیچ دلیلی بر اعتبار این نداریم که باید حتما منقسم شود فعلا به دو قسم، این ظرفیت رو داشته باشه که منقسم به دو قسم فعلی بشه، ما هیچ دلیلی بر این نداریم. بنابراین همطور که در گذشته هم گفتیم، مقدمه اول مقدمیت نداره و سخن مرحوم نائینی هم در اثبات مقدمه اول و قرار دادن این مقدمه به عنوان یکی از مقدمات حکمت تمام نیست. این راجع به مقدمه اول بود. خب پس مقدمه اول به نظر ما منتفی است. آی نائینی مقدمیت مقدمه اول را پذیرفتن، مقدمه دوم هم ملاحظه فرمودید محل اختلاف شد. البته اختلاف به این معنی که اکثرا این رو جزء مقدمات حکمت می دانن. برخی مثل محقق حائری مقدمیت مقدمه دوم را قبول نداشتن. حالا تو همینجا آقای آخون یکیشو قبول داره، کونه فی مقام بیان، امام اینو قبول داره، مرحوم آقای بروجردی، بزرگان همه اینو قبول دارن، آقای حائری اینو قبول نداره. مقدمه اولم آقای آخون ذکر نکرده، بسیاری دیگر هم ذکر نکردن، مرحوم نائینی اون رو به عنوان یکی از مقدمات ذکر کرده. اما مقدمه سوم، لذا حالا اینا رو که بعد همه مقدمات رو بحث کنیم شما خواهید دید بعضیا مقدمات حکمت رو یه دونه میدونن، بعضیا سنائین، بعضیا سلاسین، بعضیا رباعین. مثلا مرحوم نائینی ستاییه، سه تا مقدمه قائله. آقای آخوند هم سه تا مقدمه قائله، ولی این ستایی که نائینی میگه با اون ستایی که آقای آخوند میگه دوتاش مشترکه، در یکیش با هم اختلاف دارن. حالا مقدمه سوم چیه؟ ببینید، ما همطور که در اون دو مقدمه گذشته گفتیم در دو جهت بحث میکنیم، اینجا هم در دو جهت بحث میکنیم. یکی، منظور از این مقدمه و تبیین مقدمه. جهت دومم بررسی مقدمیت مقدمه است که آیا مقدمیت دارد یا ندارد. اما جهت اول اینه، مقدمه سوم گفتیم یعنی این که متکلم غیبی در کلامش ذکر نکرده باشد، عدم و تقیید، عدم و ذکر قید فی کلامه، یعنی متکلمی که در مقام بیان است، در مقام بیان تمام مراد است، اگر قیدی نیاورد، حالا به زمینه بعضی امور دیگر نتیجه اطلاق ازش به دست میاد. خب این که قید نیاورد یعنی چی؟ ببینید، منظور عدم و تقیید کلام به قید منفصله. خوب دقت کنید، چون تقیید تارتن بالمتصل است و اخرى بالمنفصل. مثلا در این مثال اکرم العالم، بلا فاصله بعدش میگه الا الفاسق، متصلا مقید میکند اون عالمی که اکرامش واجب است به عدم الفاسق. یعنی میگه این عالم باید عادل باشه، وجوب اکرام شامل حال عالمان فاسق نمیشه. حالا این تقیید میتونه در قالب استثناء باشه، مثل مثالی که زدم، میتونه در قالب وصف باشه، به جای اینکه بگه اکرم العالم الا الفاسق میگه اکرم العالم العادل، فرق نمی کنه. ما اینجا کاری نداریم این تقیید در چه قالبی بیان بشه، در قالب استثناء یا وصف. این تأثیر را دارد که کلام را مقید میکنه. خب حالا این چرا منظور نیست وقتی ما میگیم عدم و ذکر القید منفصلن منظوره و شامل متصل نمیشه؟ برای این است که ما اساساً در بحث از مقدمات حکمت میخواهیم ببینیم با ضمیمه این مقدمات عقل ما کشف اطلاق میکنه یا نه. یعنی وقتی عقل این امور رو کنار هم میگذاره نتیجه میگیرد اطلاق را. پس این مبتنی بر این است که ما اصلا شک داشته باشیم متکلم مطلق را اراده کرده یا مقید. اگر خود متکلم اون هم به صورت متصل قید آورده باشه دیگه اصلا تردید و شکی برای ما وجود ندارد تا ما بخواهیم با کمک مقدمات حکمت اطلاق را نتیجه بگیریم. با وجود تصریح مولا به وجود قید این دیگه معنا نداره ما بخواهیم اطلاق را کشف بکنیم. این اصلا به وضوح به ما فهمانده که منظور من مقیده. پس در جایی که کلام مقیده به قید متصل یا به صورت استثناء یا به صورت وصف باشد اصلا جایی برای مقدمات حکمت وجود نداره. پس عدم القید یا عدم التقیید در کلام مولا مسلماً منظور عدم و ذکر القید منفصلن است، نه عدم و ذکر القید به اصطلاح این منظور قید منفصله نه قید متصل. چون عرض به حضور شما اگر در کلام خودش قیدی بیاورد، اگر متصل چیزی رو بیاره که خب معلومه پس اینجا منظور بیشتر یعنی منظور عدم و ذکر القید منفصل. البته باز دارم تأکید میکنم عرض به حضور شما یه کلامی گفته تمام شده، بعد هم غیری نیاورده براش، ما از این کشف میکنیم با مقدمات حکمت اطلاق را. این بس جهت اول که عدم و تقیید منفصلن، چون عدم و تقیید متصلن که این وجهی نداره که ذکر بشه. عدم قرینه متصله مقدمه حکمت نیست. عدم قرینتل عدم القرینتل منفصله مقدمه حکمت. خب حالا این عدم قرینه آیا مقدمیت داره یا نداره؟ خوب دقت بکنید، جهت دوم در مورد مقدمیت این مقدمه است. نسبت به این جهت هم بعضی از بزرگان مثل امام رحمت الله علی ایشونم معتقده این از مقدمات نیست. دقت کنید، میگه نه عدم و ذکر القید جز مقدمات نیست. چرا؟ میگه اصلا این اگر نباشد محل بحث منتفی میشه. این محقق موضوع و محل بحثه. یعنی چی؟ میگه اگر فرض کنیم در کلامی یه قیدی وجود داشته باشه، حالا چه به صورت متصل یا منفصل، یا فرض بفرمایید یه قرینه‌ای که موجب انصراف کلام بشود، این که دیگه اطلاق معنا نداره. اینجا اطلاق در جایی است که ما ببینیم یه چیزی را موضوع قرار دادن برای یک حکمی و ما شک بکنیم آیا چیز دیگری در این حکم دخالت دارد یا ندارد. مثلا علاوه بر این که علم و عالم بودن موضوع وجوب اکرامه، عدالت هم دخالت دارد یا ندارد. اینجا با اطلاق ما او را نفی میکنیم. اما اگر یه چیزی بودنش موجب تعیین بشه، ما دیگه شکی نداریم تا بخوایم به اطلاق تمسک کنیم. انتفاع و ما یوجب و تعیین، نه اینکه اهمیت نداره، اهمیت داره، نبودن قید اهمیت داره، ولی این نبودن قید اصلا محقق موضوع بحثه. این تا نباشه اصلا موضوع تمسک به اطلاق وجود نداره. ببینید دو تا مسئله است. یه وقت ما میگیم آقا این اصلا دخالت ندارد، اهمیت ندارد. نه، اینجور نیست. عدم القید باید باشه. اگه این رکن نباشد اصلا اطلاق تحقق پیدا نمی کنه. منتها این جزء مقدمات حکمته یا نه، این به مقدمات حکمت مربوط نیست. این اصلا اگر نباشد زمینه ای برای تمسک به اطلاق وجود نداره. دقت فرمودید؟ امام رحمت الله علیه اصل مقدمیت این مقدمه را انکار میکنه به این بیان. خب این همه ما چند جلسه دعوا کردیم برای همین. آقای مکاری هم همه حرفش همین بود که مقدمه دوم هم مقدمیت نداره، که فرق میکنه، خیلی فرق میکنه این دوتا. بله، اما این همه زور زدیم باز هنوز شما باز میگی به شما حالا این مناهج جلد 2 صفحه 289. حالا اینو تأملی بفرمایید. حالا چون وقت سوال شما رو هم فردا ان شاء الله